وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. نکته‌های تکمیلی درباره بیان فرق بین قاعده فقهی و حکم کلی. گفته شد که فرق بین این دو عنوان به طور تحقیقی این است که حکم کلی خود حکم است در عبارت عموم، کل و خمر نجسا، این یه بیان عام هست. کلمه کل لفظ عام و حکم و موضوع آمده است، یک بیان عام برای حکم هست، یعنی عموم مربوط به این حکم. و اما قاعده فقهی دلیل حکم هست، مثل قاعده لا ضرر و قاعده لا تعاد که اینها دلیلن برای حکم کلی در همین محور. منظور از کلی حکم به معنای مطلق، نه به معنای حکم واحد کلی مجهول شرعی. خب تا اینجا بحثی نداشتیم و اشکالی هم نیست. اشکال اینجاست، اشکالون و جواب. در قواعد فقه بعضی از ساختارها طوری است که بیان می نماید که حکم کلی باشد، مثل کل و مشکوک طهاره طاهرون. این در حقیقت اشبه شیء به چیه؟ به کل و خمر نجسون. اینجا چه کنیم؟ در این رابطه دو راه وجود دارد. راه اول این است که بگیم قواعد فقهی به دو صورت است. صورت اول یا قسم اول ادله حکم، قسم دوم بیان حکم به حساب میاد، ولی با خود حکم کلی از حیث تطبیق فرق میکند. حکم کلی تطبیق کلی نیست، بلکه شمول است. اما اینجا در قاعده فقهی تطبیق است. این یک راه. و این راه شما که تحقیق کنید ممکنه بگید که برای ما رفع دغدغه نمی کند، پس یک دغدغه ذهنی برای ما باقی می ماند و آن این که شکل و سیاقت و ساختار مثل هم می شود. راه دوم که راه تحقیقی هست، گفته می شود که حکم کلی ولو حکم کلی که گفتیم کل خمر نجسون در شکل یک بیان آن، اما قاعده فقهی که میگیم کل مشکوکن طاهر در حقیقت عنوان دلیل دارد، لفظاً شباهت وجود دارد با حکم کلی، ولی در واقع با یک دقت کوتاه کشف می شود که کل مشکوکن طاهر عنوان دلیل است. چرا؟ برای این که کبرای قیاس واقع می شود، هذا الشیء مشکوک الطهاره و کل مشکوک الطهاره طاهران، فهذا الشیء طاهران. چیزی که کبرای قیاس باشد چیه؟ دلیل حکم هست، نه دلیل حکم هست.
از کارگردان اصولی میشن دیگه، یعنی بحث از کبرای اسلام که در بحث از کبرای قدیت
میشن. آقای رضوانی را حرفش رو فهمیدم، جوابش رو میدم، به شرط این که یک بار گوش بدن که سرگردان نشم. همین الان میخواستم اینو بگم، ممکنه در ذهن شما بیاد که خب ما قاعده طهارت رو که تعریف کردیم از سنخیت و وحدت با حکم کلی بیرون آوردیم، ولی افتاد در محدوده تعریف اصل، شد اصل. اصل چه بود؟ کبرای قیاس بود برای استنباط. این اشکال ممکنه به ذهن بیاد یا سوال، جوابش این است: نفس کبرا بودن تشابه نمی آفریند، نتیجهش، نتیجه مسئله یا اصل عملی و لفظی چه بود؟ و کبرای قیاس نتیجهش حکم کلی. اینجا قاعده طهارت کبرای قیاس است، نتیجهش تطبیق بر مصادیق. تطبیق بر مصادیق همون عملیات چی؟ قاعده فقهی که می شود جزئی، یعنی یک کبرا و دلیلی است که نتیجه آن می شود حکم جزئی.
از نوع
تا اینجا
اول در ظاهرن اول فرمودی که حکم کلی جنبه شعوری داره اما قاعده جنبه تطبیقی. الان در رابطه قاعده مثلا در مثال قاعده طهارت یا قاعده حلیت، اینا هر دوشون اتفاقا مثلشون کل در آمده و هر دوشون اتفاقا ظهور در شعوریت در خام شعوری هست. و از اون طرف هم اشکالی نداره که ما بگیم شعوریت داره، جنبه تطبیقی هم داره. این راه حل، راه حل شاید به نظر نرسه، چون هر دو اینا جنبه شمولی داره. اگه از حیث شمولیت وقتی این کل شک داره، این کل شک میتونه جنبه تطبیقی هم داشته باشه، کل خمر نجسون هم میتونه جنبه تطبیقی داشته باشه، در حالی که هر دوشون هم با کلشون شده و جنبه شمولی هم داره. تطبیقش هم اشکال نداره، فرضاً فرض ما بگیم این کل داره تطبیق.
آقای محمدی، این قسمت از بحث از ظرافت خاصی برخوردار است. یه ذره اگر توجهتون رو کمرنگ کنید، همین شبهه که به ذهنت آمد ورود پیدا میکنه. ببینید، برای شما گفتم بیان عام، هر بیان عامی خودش به عنوان یک بیان عام هست، مفادش شمول افراد هست از اول، و بعد پس از که مخلد یا مجتهد حداقل فهمید شما اون را تطبیق به مصداق میکند. هر کجا مصداق آمد این کیفیت آن هست، اما کیفیت قاعده این است که ولو لفظ کل روش آمده با لفظ کل تشابه کامل نیست، کلو مگر کلو متغیر حادثون حکم کلیه، یعنی هر کجا که کلمه کل آمد که حکم کلی نمی شود. بنابراین در قاعده که کلمه کل آمده است کجا به کار می رود؟ کبرای قیاس به کار می رود. در یک جمله خلاصه کنید، کلی که تحت عنوان عموم است یک مورد است، کلمه کلی که کبرای قیاس هست تعبیر و عنوان دیگری است. پس این دو تا عنوان از هم جداست. پس از این که جدا بود، خودتون با دقتی که دارید همین دو تا عنوان رو از هم تفکیک کنید، کبرای قیاس و عموم لفظی. هر عموم لفظی که کبرای قیاس نیست، کبرای قیاس که عموم لفظی نیست. بنابراین کبرای قیاس دلیل واسطه است، واسطه در استنباط نیست، در اصول واسطه در استنباط. در کل کبرای قیاس واسطه در انتاج، واسطه در انتاج. در اصول نتیجهش حکم کلی می شود، در قاعده فقهی نتیجهش حکم جزئی. این مسئله روشنه. اما نکته دوم که بعضی از عزیزان سوال کردن که شما گفتید مستند به قول سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه که تصریح دارن که قواعد فقهیه احکام کلیه هست، این رو چکار کنیم؟ در جواب این مطلب عنایت کنید که یک فقیه که کلامش رو بفهمید فرمایشات و بیانات متعددش رو جمع کنید. اینجا این مطلب رو می‌فرماید، اما در چند سطر قبل یا یک صفحه دو صفحه قبل می‌فرماید قاعده فقهی مثل کلی طبیعی و دوره و تطبیق تعریف اعلام میکنن. پس این دو تا مطلب رو که با هم جمع بکنیم چه میشود؟ اینجا که میگد احکام کلیه، یعنی قاعده فقهی تحت عنوان یک کلی، یک قانون کلی متضمن احکام کلیه هست، تا اختلاف بین دو بیان ایشان هم به وجود نیاد و هم ما به مشکل بر نخوریم. نکته سوم که بعضی از عزیزان سوال کردن، البته این سوال نبود، سوال اینه، سوال فرمودن که در بیان سیدان الاستاد دیدیم که گفته شد قواعد فقهی همیشه در موضوعات اختصاص دارد، در شبهات موضوعیه، و قواعد فقهی در شبهات حکمی جاری نیست. حتی شبهه شده است که قاعده لا ضرر می شود در محکم باشد، ایشان میفرماید که نخ قاعده لازرر هم علی تحقیق تجری فی شبهات موضوعیه. این حرف رو بزنیم. بعضی از عزیزان گفتن که ما در بیان سید دیدیم که قاعده فقهیه هم شبهه حکمیه رو میگیرد هم شبهه موضوعیه را. شاید بعید میدانم ولی شاید نظر ایشان نسبت به قاعده طهارت بوده است. قاعده طهارت را سید طباطبایی یزدی میفرماید که این قاعده در شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه جاری می شود. اما جوابش می دانید شما چه بود جوابش؟ آفرین محسن، خدا خیرتان بده. به به به، جوابش رو هم خودتان فهمیدید هم ما دیروز به شما گفتیم. شبهه حکمیه در حقیقت عبارت است از شبهه حکمیه که شبهه مربوط باشد به حکم کلی، اما یه شبهه حکمیه که نسبت به حکم یک موضوع خارجی است، این اسم شبهه حکمیه است. سیدانا می فرماید این در حقیقت ظاهرش شبهه حکمیه است، باطنش همون موضوع خارجی است، شبهه موضوعیه می شود. این ابهامات، این نکات تکمیلی که کامل شد به شکر خدا و لطف خدا، کرم آقا بقیت الله ارواح نافدا، عنوان جدید را یادداشت کنید، فرق بین اصل و اماره که خیلی جذابیت داره. درباره این عنوان که فرق بین اصل و اماره را بیان بکنیم، در دوره قبلی بحثمان فرق بین اماره و اصل بیان شده است که اگر قطعا سایت و مایتش رو دارید، ولی یه تغییرات شده است، ذهنتون اونجا متمرکز نکنید. یه تغییرات شده است که با توجه به این تغییرات این فرقهایی که میگیم عنایت کنید. به طور عمده 7 تا فرق به عنوان فرق اصلی بین اماره و اصل گفته شده. اینا هست، واقعیت داره، ولی در جای جمع نشده. آستین پاره که خاکی حرکت میکند، اینا را براتون جمع میکنه. جایی تدوین نشده 7 تا فرق. و بعد 3 تا فرق دیگه هم فرعیست که مجموعا میشه 10 تا که شما ماشاءالله حفظید دیگه. حالا فقط حوصله کنه تکرار یکی دو تاش فرق کرده و دقت میشه. از فرق هایی که در این جا گفته شده است به عنوان نقل نظر از صاحب نظران گفته می شود که اماره با اصل 7 تا فرق دارد. 1 از حیث رتبه، رتبه اماره، رتبه اماره رتبه دلیل اجتهادی است و رتبه اصل رتبه دلیل فقاهتی است که اجتهادی در ابتدا بدون فحص و یأس مورد نظر است و دلیل فقاهتی بعد از کار و استفراغ وسع و فحص و یأس مورد استناد هست. دو، من حیث الاثر، مفاد مفاد اماره علی المشهور حکم واقعی است که گفته می شود اماره نظر به واقع دارد و مفاد اصل حکم ظاهری است که حکم ظاهری به عبارت دیگر وظیفه فعلی مکلف در مقام عمل. این دو چیز نیست، یک چیزه به دو تعبیر، حکم ظاهری یا وظیفه فعلی مکلف در مقام عمل. اما منظور از حکم واقعی، واقعی نیست که شما در بحث منطق و فلسفه بحث میکنید. این نکته جدیدی است که مطالعه کردید، جدید نیست. منظور از حکم واقعی واقع شرعه، نه واقع خارجی. مشهور و معروف واقعی یعنی آن که در عالم خارج تحقق عینی دارد، این واقعی است. حکم واقعی نیست. حکم واقعی شرعی یعنی مدلول دلیل اولی قطعی شرعی. وجوب صلات مدلول یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، یا ایها الذین آمنوا آیه رو بخونید. سنی نیست، کسی اینجا سنی نداره متاسفانه. یک کلمه شده جملهش بلده، اقیم و سلام. در آیه اقیم و سلام میبینیم که دلیل اولی اصلی مدلولش اقامه سلام، یعنی حکم واقعی، حکم واقعی شرعی، ربط به تحقق در خارج ندارد. مدلول قطعی دلیل اصلی شرع حکم واقعی شرع. سه، از لحاظ سه، از حیث کیفیت مورد یا از حیث خصوصیت مورد، قاعده فقهی از حیث خصوصیت مورد اماره از حیث خصوصیت مورد هیچ خصوصیتی درش لحاظ نشده، اما اصل از حیث مورد خصوصیت لحاظ شده. چه؟ شک در حکم واقعی که میگوین در موضوع اصل شک اخذ شده و در موضوع اماره شک اخذ نشده. میتونه جایی بیاد که شک باشه و میتونه جایی بیاد که اصلا شک نباشه، یعنی شک در موضوع اخذ نشده. تعبیر ما چه شد؟ خصوصیت مورد. چهار، نقش در استخراج حکم. گفته شد که اماره دلیل یا واسطه در استنباط حکم کلی قرار میگیرد و نقش قاعده فقهی تطبیق است، فقط به مصادیق تطبیق میکند، که خیلی تکرار کردیم، زود بگذاریم. پنج، چهار بود دیگه، درست. فرق چهارم توصیت عبارت چه بود؟ فرق چهارم نقش استفاده از این بله نقش در استخراج حکم، این عبارت بود، نقش در استخراج حکم. اماره به صورت دلیل و نقش اثباتی دارد. اثبات چه بود؟ اثبات یعنی علتون للعلم بالحکم، نقشش اثباتی هست که با توصیت نزدیکه. و اما نقش قائد، نقش اصل، نقش از زیاد رفتیم به طرف قاعده بیرون آمدن کار سختیه. نقش اصل در حقیقت عبارت است از اینی که بتواند یک حکم را در مرحله شک وظیفه را تعیین و تطبیق کند. احسنت، در مرحله شک وظیفه را تعیین و به این گونه عمل تطبیق کند که نزدیک به تطبیق است. پنج، از حیث کلی و جزئی. خب امارات، یک اماره میتواند دلیل باشد برای حکم کلی، مثل نصوص. اینم گفته نشده به ذهن بسپارید، نصوص کلن امارات ولی در اصطلاح ثبت نشده، در ضمن اصطلاحات زیرزبانی آمده. نصوص احکام کلیه را میتونه به اثبات برسانه و میتونه حکم جزئی را به اثبات برسانه. و اما اصل فقط میتواند اونی که اصل عملی است، فقط میتواند حکم کلی. در حکم جزئی عکسش، اصل فقط در موضوعات است. همون حرف قبلی درسته. اصل مفادش بیان حکم کلی است و میتواند حکم کلی را ثابت بکنه. اجازه بدید اینجا یک کمی دستانداز باری که بعد گوش میده فهمش. ببینید یک کمی تلاخ کرد، یه بار دیگه از نو بگم که صاف بشد، از تلاخ بیفته. مفاد اماره رو که گفتیم که چه بود؟ که هم حکم کلی را میتواند اثبات کند و هم حکم جزئی را میتواند اثبات کند. اما اصل هیچ کدام نمیتوند اثبات کند، حکم را اثبات نمیتواند بکند. فقط چه میکند؟ عدم در فرض علم به عدم حکم واقعی یک حکم ظاهری اعلام میکند. بنابراین اصل در برابر اماره از حیث صدور حکم فرق میکند. به عبارت کوتاه، اماره صدور حکم میکند و اصل صدور حکم ندارد. نهایت تعیین یک وظیفه که حکم ظاهری است و آن هم در شکل موقت که شما در اونجا خواندید، اون دیگه اصلی آمد الان اینجا. چی؟ اجازه عبارت دیگر که کامل بشود همین فرق که چه مفاد اماره بیان حکم دائم شرعی است و مفاد اصل حکم موقت. تا چه وقت؟ تا سرحد حصول علم بر خلاف، یا علم بر خلاف نه، تا سرحد علم به حکم واقعی. چون ظرف و قلم و روی اصل بیان حکم در ظرف شک به حکم واقعی است. پس حکم در این محدود است. در کدوم محدوده؟ در محدوده. عجله نکن تا آخر، من حوصله‌شو دارم، در وسط گوش نمیدم. تا ظرف اصل کجاست؟ محدوده شک در حکم واقعی. از اول محدود به این حد، اما حکم واقعی محدود به این حد نیست. این عبارت آخر ثبت کنید، عبارت قبلی رو اگرم ثبت نکنید مشکلی نداره. الان گوش بده، هیچ عجله نکن. من یه این نکته اخلاقم اینه، سؤال تا آخر گوش میدم، ولی وسط که هنوز بیان پا نگرفته گوش نمیدم. آره بگو.
هر شبت در مورد جهده لبن اسلام هر جهده به دلیل اینجا واسطه ای در استنباط هست که به اسلام با مدیر خط به حکم شرعی میشه این نتیجه خط به حکم شرعی. ما این کبرا رو برها با خط حاصل میکنیم، برها کبرا باید خطی باشن و حجیت شرعی به اسلام برای ما چه باشن؟ قطعا مصابق بشن که نتیجه چی بشن؟ نتیجه این بشن که سکوت این حکم به اسلام برای چی باشن؟ برای موضوع. ولی در اصل اینجا اعتبار وجود ندارد از دوستان، یعنی نه اعتبار عقلی و نه اعتبار شرعی. اونجا شارع مقدس فرض بفرمایید در ادله چیز را اعتبار کرد، یا با عنوان عذر یا با عنوان مثلا حکم مواصل یا به هر حکم ظاهری یا هر اصلی باشه. ولی در اصل مثلا در براءت شرعی و در براءت عقلی و یا در براءت شرعی اعتبار شرعی هم وجود ندارد و در براءت عقلی اینجا هم اعتبار شرعی وجود نداره که مثلا با عنوان حکم باشه. اینجا فقط صرفا چکار میکنن؟ فقط تعلیم وظیفه میکنن که به اصطلاح این مکلف باید چکار بکنن؟ به اصطلاح هیچ حکم اینجا وجود نداره، ولو در احتیاط، ولو در احتیاط شارع مقدس نمیره چکار بکنه که مثلا در احتیاط شما چیه با عنوان واقعی مثلا موضوعی واقعی باشن. در احتیاط هم شما فقط چکار ببینید اینجا برای شما یک راهکاری وجود داره و هیچ اعتبار اینجا وجود نداره.
مرحبا بناصرنا آقای رضوانی با بیان مفصل آنچه گفته بودیم تایید فرمودن، احسنتم. و اما فرق ششم درباره فرق، بیان فرق بین اماره و اصل گفته می شود که فرق از حیث حجیت مثبت و عدم حجیت مثبت، اینا رو داشته باشید، خیلی نقطه اصلی هم مشهور و معروف این است که مثبت اصل اعتبار ندارد و مثبت اماره اعتبار دارد، که مثالشو گفته بودید و بلدید. اگر مثالشو الان ذکر بکنم میترسم نرسم، انشالله برسم. مثلا کسی نذر میکند که اگر فرزندش ریش در بیارد این مقدار صدقه بدهد یا احسان کند یا دعوت بدهد یا برای طلبه ها مساعده بدهد، نذر کند، فرزند در در مسافرت رفت، مدتی گم شد، استصحاب حیات میکند. این استصحاب حیات که در اینجا جاری بشود که فرزند 5 سال گم شده زنده باشد، قطعا ریش در آورده و باید صدقه یا نذر بدهد. اینجا این نذر واجب نمی شود. چرا؟ چون استصحاب مثبت اعتبار ندارد و اثر عقلی خودش رو ثابت نمی کند. انباط لحیه اثر عقلی حیات هست. اما اگر بیانه قائم بشود، بیانه قائم بشود که این فرد، این جوان زنده است، نظر لازم الوفا می شود. چرا؟ چون اماره مثبتاتش هم حجت هست. در بحث استصحاب اشاره کردیم که چرا مثبت حجیت ندارد. اونجا یه اشاره کوتاهی دیگه گفته بودم براتون دیگه، درسته؟ خیلی خوب، تکرار نکنم. اما فرق چندم رسیدیم؟ هفتم. فرق هفتم، هفتم یا هشتم؟
هفتم.
هفتم. فرق هفتم نسبت به اجزاء، نسبت به اجزاء. فاماره و اصل در مورد اجزاء فرق میکند. اگر یک عملی را طبق اماره انجام دادیم، بعد کشف خلاف شد بر اساس رأی شیخ انصاری، معجزه است. و اما اگر بر اساس اصل بود و کشف خلاف شد، معجزه نیست. به عکس ذاک است عملو فی کلام محقق خراسانی، ایشان میگه اگر مفاد اصل بود، بعد از کشف خلاف هم معجزه، چون اصل توسعه در نطاق ایجاد، توسعه در مورد ایجاد میکند. مشکوک و طهارت و نازل منزله طهارت واقعی و معجزه میکند. اما اگر طبق اماره بود، یحسبه الظمآن ماء، کشف خلاف شده واقع اون نبوده، معجزه نیست. پس اماره و اصل در جهت اجزاء فرق دارن. فرق هشتم که عبارت است از تنزیلیت و مؤذریت. این دفعه هم تقریبا 10 تا میشد، من گفتم تا 7 تا اتفاق کنم. تنزیلی و مؤذر و محرزیت، این نکته ظریف، خوب دقت کنید. درباره محرزیت و تنزیلیت، علی تحقیق که اصل تنزیلی میگیم، از اوصاف اصل تنزیلی و اصل محرز در صورتی است که اگر یک اصل و اماره گرفتیم، چون درباره اصل سید بحث دارد که این اصل اماره هست یا اصل. اگر اماره شد، همین استصحاب، اگر اماره شد میشد تنزیلی، و اگر اصل شد میشد محرز. فرق نهم هم بگم و برم. فرق نهم عبارت است از کشف ذاتی. اماره کشف ذاتی دارد در حد ناقص، اعتبار شرع که روش بیاد چه میکند؟ تتمیم کشف به تعبیر میرزا نائینی. و اما اصل کشف ذاتی ندارد، یک جعل، یک قانون در مقام عمل است. دهمشو هم که بگید کامل کنید دیگه. دهم اینه که اماره قائم مقام قطع می شود، اما اصل قائم مقام قطع نمی تواند بشود. چرا؟ چون اماره رو گفتیم از حیث اعتبار شرعی اماره علم تعبدی است، سنخیت با قطع دارد، از حیث الاعتبار هم سنخ هستن. قطع هم اعتبار شرعی دارد، اماره هم اعتبار شرعی دارد. اماره میتواند قائم مقام قطع بشود، اما اصل که ربط به واقع و ربط به کشف از واقع ندارد، نمیتواند قائم مقام اصل بشود. این 10 فرق را بین اماره و اصل بگیرید، خداوند به شما برکت بدهد انشاءالله. 10 نکته دیگر رو خدا انشاءالله به شما عنایت کند. سلامتی آقا، صلوات ختم کنید.